ما اولین مسئله ای که وجود داره یک هماهنگی جدی را در بین کشورهای بیرونی در قبال امارت اسلامی نمیبینیم. کماکان واکنش ها وجود داره، مسئله حکومت فراگیر، مسئله حقوق زنان، مسئله فقه جعفری مطرح میشه، ولی به صورت پراکنده هر کشوری می یک سری موضوعات مشخصی را مطرح میکنن، ولی یک هماهنگی جدی وجود نداره. هیچ کشوری به صورت مشخص و منظم و هماهنگ شده این موضوع را ما نمیبینیم و همین دلیل نتیجه در بر نمیگیره. کماکان صحبت ها تکراری، موارد مشخصی مطرح میشه، از اون طرف هم پشت گوش انداخته میشه و نتیجه مشخصی هم نداره، به دلیلی که تعاملات به صورت مخفیانه تمام کشورها معمولا ارتباط خود برنامه خود دارن، گاهی اوقات هم خیلی علنی سفارتخانه باز شده، ارتباط ها به صورت رسمی وجود داره و نیازی هم نمیبینن که اونا بخواین به این اتفاقات نظر داشته باشن. بنابراین یکی از مشکلات اساسی نشست دوحه همیه، یک هماهنگی جدی اگر به وجود بیاره که در قبال حقوق زنان، در قبال مذاهب اسلامی، در قبال حاکمیت فراگیر یک نگاه سازنده واقعی وجود داشته باشه و هماهنگ میتونه تاثیرگذار باشه. در غیر صورت این نشست هم مثل نشست‌های بعدی خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه.
صحبت های سید حسین هادی آگاه مسائل سیاسی را شنیدیم، هرچند که اعلام شد که طالبان به نشست دوحه دعوت نشدند و پیش از این سازمان ملل متحد هم اعلام کرده بود که نماینده طالبان به نشست دوحه دعوت نشده، اما طبق خبری که چند ساعت پیش برخی از خبرگزاری ها منتشر کردند، بر اساس ادعای منابع دیپلماتیک، بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان را به نشست دوحه دعوت کرده. البته خب تا این لحظه در مورد حضور اعضای حکومت طالبان در این نشست خبری منتشر نشده. اما یک موضوع دیگه‌ای که مطرح هست اینه که برخی از آگاهان سیاسی بر این باور هستند که باید برای مسئولیت پذیر کردن طالبان ابتدا اونا را باید به رسمیت شناخت. پرسشی که مطرح میشه ایست که آیا به رسمیت شناختن طالبان میتونه طالبان را مسئولیت پذیر بکنه؟ سید محمد باقر محسنی در پاسخ به این پرسش گفت:
من بعید میدونم طالب ها با خط و مشی یا ایدولوژی دینی در واقع مسائل یا نزاکت های داخلی افغانستان را مد نظر نمیگیرند و با این توجیهات دینی او وضع پیچیده و او وضع متنوع افغانستان را نادیده میگیرند. نادیده گیری این وضع من فکر میکنم که یک حکومت باثبات را هم تضمین نمیکنه و دوام حکومت ها را هم با چالش مواجه میسازد. طالب ها باور به این داره که مقاومتشان نتیجه شاهد بود و دنیا در تضاد منافع و رقابت‌های گوناگون گرفتار هستند و این مصروفیت دنیا در واقع باعث میشه که دوام وضع موجود برای طالب‌ها میسر باشه. به همین اساس است که یک نوع دوگانگی که آنچه قبلا گفتم میان دیدگاه‌های این طرفین وجود دارد و من بعید میدانم که رسمیت یابی طالب‌ها بتونه روی رفتار اینها و روی باورمندیشان نسبت به وضع موجود افغانستان تأثیر بگذارد. طالب ها در حالی که قانون اساسی را قبول ندارند، قوانین موضوعی دیگری که مسائل فنی و اجتماعی را در او تسهیل میکنه پیش بینی میکنه قبول ندارند. یک حکومتی که مبتنی بر قانون نباشه شناسایی او هم در واقع دردی را درمان نمیکنه و طالب ها با دیدگاه های فقهی و اجتهادی خودشان عمل میکنه. اگر شناسایی هم اتفاق بیفته یک اصول مشخص پذیرفته شده وجود نداره که بر اساس او اصول طالب ها بتونه پاسخگو باشند نسبت مجامع بین المللی. مسئله کلی شریعت در واقع تعیین کننده رفتار طالب ها خواهد بود که این مسئله شریعت هم استخراج نشده و یک موارد اجتهادی گنگ بر رفتار طالب ها حاکم است. من بعید میدانم که این شناسایی تأثیر روی رفتار طالب ها داشته باشه، کما اینکه نسبت به وضع داخل ممکن است منجر به یک استبداد شود و طالب ها هم بر اساس باورهای دینی و مذهبی ایشان پاسخگو به مسائل بین المللی و فشارهای بین المللی نباشند.
تحلیلی بود از سید محمد باقر محسنی آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با این موضوع که آیا بر رسمیت شناختن طالبان میتونه اونا رو مسئولیت پذیر بکنه یا نه. میدونید که از ابتدای برنامه داریم در ارتباط با نشست دوحه با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم، نشستی که از امروز آغاز شده فردا هم ادامه داره و میزبانیش را و همینطور مدیریت این جلسه را در واقع سازمان ملل متحد و عهده داره بحث‌های مختلفی در این ارتباط مطرح هست که بخشش را مورد بررسی قرار دادیم، بخشش بعد از اذان مغرب که داریم به اذان مغرب نزدیک میشیم انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. در روزهای آینده هم اگر فرصتی باشه قطعا در ارتباط با نشست دوحه با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد و تحلیل ها و نظرات کارشناسان را انشالله تقدیم شما دوستان شنونده خواهیم کرد. همین مقدار عرض بکنم که در برنامه امروز در واقع زوایای مختلفی را بررسی کردیم. یک بخشش عدم حضور نمایندگان طالبان در نشست دوحه بود، علارغم اخباری که وجود داشت که در واقع بلاول بوتو زرداری امیرخان متقی را دعوت کرده، اما خبری منتشر نشد که واقعا اعضای طالبان در این نشست حضور داشته باشند. این که اونا نیستن در واقع چقدر میتونه روی این نشست تاثیر داشته باشه، چه تبعاتی میتونه داشته باشه و اینکه به هر حال در این نشست پیش بینی ها چی هست، چه تصمیماتی گرفته خواهد شد، اینا مباحثی است که به هر حال مطرح شد. خدمت شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. بعد از اذان مغرب به افق کابل باز هم در خدمت شما هستیم. بخش هایی از صحبت های سید محمد باقر محسنی آگاه مسائل سیاسی باقی مانده که او را هم تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. التماس دعا داریم از همه شما.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير الله
آرزوی قبولی اطاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میدونین که از ابتدای برنامه در ارتباط با نشست دوحه با شما عزیزان صحبت میکنیم که به میزبانی و مدیریت سازمان ملل متحد از امروز آغاز شده، فردا هم ادامه دارد. تحلیل هایی را از سید محمد باقر محسنی و سید حسین هادی، دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی، تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما میدونین که حدود 2 سال از عمر حکومت طالبان در افغانستان سپری شده. تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان از مهمترین خواسته های جهان، کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان از طالبان بوده که خب تا به حال طالبان هیچ کدام از این دو مورد را نپذیرفتن. بسیاری از آگاهان سیاسی ای پرسش مطرح می کنند که آیا در این نشست سازمان ملل متحد و کشورهای شرکت کننده تصمیم جدیدی خواهند گرفت و آیا غیر از فشارهای سیاسی سازمان ملل متحد می تواند از اهرم‌های دیگه هم استفاده کنه؟ تحلیل سید محمد باقر محسنی رو در این ارتباط بشنوید.
دو مسئله است. خب یکی موارد علنی و رسمی است که در او فشار سیاسی با او تناسبی که باید دیده نمیشه. فشار سیاسی نخستین قطعنامه شورای امنیت، آن هم به صورت محدود و موردی، مسئله زنان در بخش محدودی را در واقع هشدار میده. فشار سیاسی با او تناسبی که باید از جانب کشورها ارائه نشده، صرفا بر اساس نزاکت‌های دیپلماتیک خواست‌های مطرح شده که خواست‌ها در هر مقطعی ضمانت اجرا نداره، تأثیر رفتار ندارد. با این تناسبی که هم شناسایی نشده طالب ها و هم ای که اصول بین الملل را اساسا قبول ندارد، این یک مسئله است. مسئله دوم ایست که آنچه که عرض شد، تفاوت دیدگاه باعث دوری طالب ها از مجامع و از نزاکت های بین المللی است. من دشوار میبینم وضعیت را که با او تناسبی که باید انجام شود، اما آنچه که سیاست های پنهانی است، او بر اساس یک معامله پیش میره و رقابت های بزرگ منطقه ای در افغانستان در حال تعقیب است. مسئله جنگ روسیه با اوکراین تاثیرگذار است، رقابت چین با ایالات متحده آمریکا اثرگذار است و بحث ایران با غرب در افغانستان اثرگذار است. معاملات پنهانی و در واقع تعاملات استخباراتی تعیین کننده تر نسبت به فشارهای سیاسی است. ما شاهد فشار سیاسی جدی نبودیم در این 2 سال که بتونه ضمانت اجرا داشته باشه و یا تهدید بوده باشه، حتی لفظ تهدید هم در مسائل وجود نداره. بی‌تفاوتی دنیا نسبت به این مسئله ما را شاهد بودیم، ولی در معادلات استخباراتی و اطلاعاتی ما اطلاعات چندانی نداریم، ولی به نظر می رسد که این معاملات، این گفتگوها به صورت جدیتر، عینیتر و تأثیرگذارتر میان طالب ها و قدرت.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:03 شام هست. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. اما امروز روز جهانی کارگر هست و متاسفانه در حال حاضر افزایش میزان بیکاری در افغانستان به یک نگرانی جدی بر مردم و همینطور جامعه جهانی مبدل شده. چه عواملی باعث کاهش کار در بازار میشه؟ چندی قبل نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که در یک سال گذشته حدود 700 هزار شغل در این کشور از بین رفته. بنابر گفته این مقام سازمان ملل متحد، در این مدت اقتصاد افغانستان 20% هم منقبض شده. بر اساس آخرین گزارش ها و آمارهای منتشر شده، بیکاری در افغانستان همچنان سیر صعودی دارد. بنابر گزارش ها میزان بیکاری در افغانستان پس از سال 2021 شدیداً افزایش یافته. مقامات مسئول در بخش اقتصاد افغانستان و کارشناسان به این باورند که در وضعیت کنونی افغانستان انواع مختلف بیکاری وجود دارد و در شکلگیری هر نوع بیکاری هم عوامل متعدد نقش دارند. از عمده ترین این عوامل میشه قطع شدن عواید خارجی، بسته شدن دفاتر و پروژه‌های بین المللی در افغانستان، برکناری کارکنان پیشین نهاد دولتی، خانه‌نشینی زنان، کمبود سرمایه و ورشکست شدن بخش‌هایی از سکتور خصوصی را در این کشور عنوان کرد. اما مقامات حکومت طالبان در دو سال گذشته همواره تاکید دارند که حکومت اونا بر مبارزه با بیکاری راهکارهایی را روی دست دارند. چندی قبل بود که عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان گفت که وزارت اقتصاد برای ایجاد اشتغال چند تا استراتژی مشخص داره: جلب و جذب کمک‌های بشردوستانه و تقویت بخش خصوصی، حمایت از مشاغل خرد و بزرگ در برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت، تقویت زیرساخت‌ها و زیربناهای افغانستان و توسعه تجارت و ترانزیت افغانستان. دعوت می‌کنم که گزارشی را بشنوید از زهرا سلطانی.
امروز دوشنبه 11 ثور برابر است با اول ماه می میلادی که این روز را روز جهانی کار و کارگر نامیدند. در سراسر جهان از این روز با منظور حمایت از زحمات و تلاش‌های کارگران تجلیل و گرامی داشت می شود. و اما در افغانستان، کشوری که سالهاست شهروندانش با باران بیکاری دست و پنجه نرم کرده است و اکنون در حکومت طالبان که مدعیان حکومتشان اقتصاد محور است، موزل بیکاری با اوج خود رسیده. جوانان یا از کشور خارج شدند و یا هم به دست فروشی روی آوردند که با آن هم زندگیشان سپری نمی شود.
من اصلا 15 پولم سیاسی بودم. دیگه شبکه های کیبل کار میکردم. وال دیگه کاربار نیست. کاربار سکوت کردم. و دیگه ایم آمده اینجا کراچی واس کردم. دیگه از کراچی من مقام میشم جیب خرچی خودم مبره.
ما شرایط کاری قسمه است که قبلا وظیفه مردم هم وظایف بود، کارهای رسمی زیادتر بود، همگی شرایط اقتصاد مردم هم بهتر بود. اما حال قسمه شده که مردم نهایتا وقتی که ما پرسان هم میکنیم از اگه جای میبینیم مردم هم از خوراک خود نمبرایند.
با تلاش های بسیار نتوانستیم پاسخی از مقامات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در این مورد داشته باشیم. پیش از این اما مقامات حکومت طالبان گفته بودند پروژه های بسیار اقتصادی را روی دست دارند که با آنها زمینه های کاری را برای شهروندان فراهم خواهد ساخت. با این وجود آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی میگوید عدم برنامه های اقتصادی مؤثر چه در حکومت پیشین و اکنون سبب شده تا نرخ بیکاری در کشور افزایش یابد.
این بسیار واضح است، چون ما تولید نداریم. یک برنامه اقتصادی مدون در گذشته هم نبود. یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی بود. وقتی کمک‌های خارجی قطع شد، معاشات مامورین دولت و کارمندان نظامی افغانستان هم پرداخت نشد. از متقاعدین، شهدا و معلولین هم پرداخت نشد. به صورت اتومات 1,400,000 نفر که از دولت معاش می‌گرفتند به کمک جامعه بین‌المللی و 1,400,000 خانواده را یا تمیل میکدن و قدرت خرید به واتجه میکدن، اینا بیمار شدن و عایدشان از بین رفت و خود زیاد کم از کم 10,000,000 نفر میشن یک قلم خمیز. یا در اثر خوشسالی های متواتر تعداد زیادی از شهروندان افغانستان در زراعت مصروف کار بودن، در حالی که دلیل عقب ماندگی است که مثلا 50% نیروی کار ما را میگن در زراعت مصروف است.
از سوی دیگر هم با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، همه زنان و دختران از نهادهای دولتی و غیر دولتی از سوی حکومت محروم و حذف شدند که این وضعیت بحران بیکاری را در کشور جدی تر ساخته است. در همین حال فرزانه یگانه کارمند پیشین وزارت امور زنان میگوید که بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان و تصمیم منع کار زنان از سوی حکومت، زندگیش را به دشواری می گذراند.
قبل از اینکه ما به وظیفه داشتیم یا متاسفانه که بیکار شدیم، معلوم داره که تاثیرات خود را گذاشته. مثلا قبلا اگر غذای خوب می خوردیم یا نمی خوردیم، قبلا اگر گوشت می خوردیم یا نمی خوردیم، قبلا اگر سبانه می خوردیم یا نمی خوردیم، یا نان قچه می خوردیم. فرض کن اگر یک انسان خوراک درست نخوره، معلوم داره که ضعیف میشه، از هر نگاه توان جسمیش پایین میاد. ذهنیت چی کسته ضعیف میشه، تاثیر بلی روح و روان از او شخص تاثیر داره.
همچنان فردین هاشمی آگاه مسائل اقتصادی میگوید منع کار زنان در نهادهای غیر دولتی و دولتی در افغانستان نه تنها بحران بیکاری را تشدید کرده است، بلکه وضعیت بشر دوستانه را نیز در این کشور با مشکل مواجه ساخته است.
من فکر میکنم به عمق فاجعه‌ای که در افغانستان هست افزوده میشه و ما با یک شرایط سخت‌تر برای مردم افغانستان خصوصا زنان مواجه خواهیم. این که سازمان های غیر دولتی جمع اجنسی سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت میکردن، خود حضور زنان در این سازمان ها کمک فراوانی بود برای تسهیل در واقع کمک ها و کمک بیشتر به مردم زجر دیده افغانستان.
این در حالی است که دغدغه شهروندان کشور دشواری و یا درآمد کم نیست، بلکه شهروندان افغانستان از نبود کار و اشتغال گله‌مند هستند که این وضعیت سبب شده تا مردم با کارهای شاق با درآمد کم روی بیاورند و یا هم از کشور خارج شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب این هم گزارش خانم زهرا سلطانی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان میان پایه در ایران از 2-3 روز پیش آغاز شده و تا 26 جوزا ادامه دارد. علوی تبار معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران از ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان در سال تحصیلی 1402-1403 خبر داد و گفت که دانش آموزان اتباع خارجی هم در این بازه زمانی میتونن برای ثبت کتاب درسی اقدام کنند.
دانش آموزان محترم اتباع پس از احراز هویت در استانداری ها و فرمانداری هایی که اصلا یک شناسه 11 رقمی رو دریافت میکنن که با توجه به اون شناسه 11 رقمی امکان ثبت نام در مدارس رو خواهند داشت، همون شناسه 11 رقمی به عنوان مشابه کد ملی در واقع در نظر گرفته شده و این عزیزان هم میتونن وارد سامانه های ما بشن و پس از احراز هویت امکان ثبت سفارش رو خواهند داشت و در مدرسه محل تحصیل کتاب خود رو دریافت خواهند.
صحبت‌های علوی تبار معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران بشنیدید. از فرصت کمی باقی مانده استفاده بکنیم. من خبر را بخوانم خدمت شما عزیزان شنونده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران آماده است برای رفع مشکلات فنی طرف افغانستانی در تأمین حقابه هیرمند همکاری‌های لازم را انجام بده. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با خبرنگاران گفت موضوع حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه‌های مشترک مورد توجه دولت 13 است و به طور جدی پیگیر تحقق حقابه ایران از رود هیرمند هستیم. کنعانی گفت که طرف افغانستانی بر حقابه ایران اعتراف و اقرار دارد و جمهوری اسلامی ایران آماده است که برای رفع مشکلات فنی طرف افغانستانی هیئتی از مهندسان ایرانی به این کشور اعزام بکنم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت که ما همواره اعلام کردیم که علاوه بر نشست دو جانبه در نشست‌های فرامنطقه‌ای برای بازگرداندن آرامش به افغانستان همواره فعال خواهیم بود. کنعانی افزود نشست دوحه هم مهم هست و اولین گردهمایی سیاسی در این شکل و در این سطح و میزبانی سازمان ملل متحد هست. طبیعتاً ایران در این نشست هم حضور جدی خواهد داشت و دیدگاه‌های خودش را درباره مسائل افغانستان بیان خواهد کرد. خب عزیزان شنونده، آرام آرام داریم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس نزدیک میشیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
دانشگاه های ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دانشگاه های ایران از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. دوستان، تحول جدید آموزش عالی در ایران از قرن 19 میلادی همزمان با تحولات جدید علمی در دنیا شروع شد. عالمان، خیرخواهان و نواندیشان جامعه ایران در مواجهه با غرب و مشاهده رشد سریع تمدن مغرب زمین به فکر تجدید نظر در روش‌های سنتی آموزشی افتادند تا با استفاده از تجربه‌های جدید در دنیا در جهت بهبود بخشیدن به امور کشورشان تلاش کنند. احساس نیاز به فراگیری علوم و فنون و مهارت‌های جدید ایرانیان را برانداشت که قبل از هر چیز با سوابق دانش و تکنیک‌های نو آشنا شوند تا با ترکیب آنها با دانش غنی و استعدادهای ذاتی و تاریخی خود به تولید علم بپردازند. به همین منظور از اوایل قرن 19 میلادی افرادی برای فراگیری علوم و فنون جدید به خارج از کشور ایران اعزام شدند. این اقدام جدید با ترجمه کتاب‌هایی با موضوعات نظامی، تاریخی، ریاضی، نجوم، جغرافیا و سفرنامه گسترش پیدا کرد و با همت امیر کبیر با تأسیس دارالفنون در نیمه دوم قرن 19 میلادی منتهی شد. دارالفنون نخستین مرکز آموزشی بر روش جدید بود که با اقتباس تجربه‌های جدید آموزشی در روسیه و عثمانی تأسیس شد. عزیزان، همونطور که اشاره شد، پیش از تأسیس دارالفنون فعالیت‌های متعددی برای کسب علوم و تخصص از خارج ایران صورت گرفته بود و افراد زیادی پیش از آن از زمان عباس میرزا و بعد برای فراگیری دانش به اروپا فرستاده شده بودند. مجموعه این اقدامات زمینه گسترش آموزش نوین را در ایران فراهم کرد. دارالفنون در سال 1231 هجری شمسی با 30 نفر شاگرد و 7 نفر معلم اتریشی و چند مترجم که از میان دانش آموخته‌های فرستاده شده به فرانسه برگزیده شده بودند شروع به کار کرد و کم کم مجهز به آزمایشگاه فیزیک و کیمیا و داروسازی، چاپخانه، کتابخانه و غذاخوری شد. نخستین درسی که آموزش آن در همان روز آغاز شد پیاده نظام بود و سپس آموزش رشته های دیگر نیز به آن افزوده شد. پیاده نظام، سواره نظام، توپخانه، مهندسی، پزشکی و جراحی، داروسازی و کانیشناسی رشته هایی بودند که در دارالفنون تدریس می شد، ولی زبان فرانسه، علوم طبیعی، ریاضی، تاریخ و جغرافیا در همه این رشته ها آموزش داده می شد. سپس زبان انگلیسی، روسی، رسامی و موسیقی نیز در برنامه آموزشی دارالفنون گنجانده شد. در حال حاضر دارالفنون همچنان با عنوان گنجینه و مرکز اسناد آموزش و پرورش که زیر مجموعه پژوهشگاه آموزش و پرورش ایران به شمار می آید به فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی مشغول است. یک دهه بعد از تأسیس مدرسه عالی دارالفنون در ایران عصر قاجار، مکتب ابتدایی رشدیه تبریز ایجاد شد و مدت زمان اندکی بعد از آن مکتب شوکتیه بیرجند که سومین مکتب از نوع مکاتب جدید در ایران محسوب می شود تأسیس شد و دنبال آن لیسه شوکتیه و مکاتب دشت بیاز نهبندان، سربیشه، خوسف و مکتب دخترانه شوکتی افتتاح شدند. پس از آن در مدت زمان کوتاهی مکاتب و مؤسسات برجسته آموزش عالی دیگری مانند مدرسه نظام و مدرسه علوم سیاسی که زیر نظر وزارت امور خارجه آن زمان ایران اداره می شد فعالیت خود را آغاز کردند. سلسله قاجاریه و روی کار آمدن سلسله پهلوی و تأکید بر شبه مدرنیزاسیون، تأسی به ظواهر تمدن غربی بیش از پیش نمود یافت، به طوری که در سال 1305 شمسی فکر تأسیس دانشگاه تهران توسط دکتر سنگ نماینده مجلس شورای ملی در مذاکراتی با سید محمد تدین پدیدار شد. پس از مدتی در سال 1311 شمسی کالج آمریکایی ها که چند سال بعد به لیسه البرز تغییر نام و تغییر سطح پیدا کرد، توسط دانشگاه ایالتی نیویورک به طور رسمی پروانه فعالیت در ایران را دریافت کرد. تأسیس دانشگاه تهران، مراکز علمی در ایران به صورت پراکنده و جدا از یکدیگر قرار داشتند. اما در سال 1313 شمسی و به منظور تمرکز مدارس عالی در یک محدوده معین و برای آنکه تعلیمات عالیه در ایران بر پایه اساسی استوار گردد، دانشگاه تهران تأسیس شد. این دانشگاه با ادغام دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب، مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی، مدرسه فلاحت مظفر، مدرسه صنایع و هنر، مدرسه عالی معماری، مدرسه عالی حقوق و چند مرکز آموزش عالی دیگر تهران در باغی زیبا در جنوب پارک لاله فعلی تهران راه اندازی شد. دانشگاه تهران طبق الگوی مؤسسات آموزش عالی فرانسه طراحی شده بود و طراحی ساختمان‌های دانشگاه تهران را مهندسان فرانسوی بر عهده داشتند. تأسیس دانشگاه تهران، آموزش عالی ایران تنها توسط این دانشگاه و دانشگاه جنگ و دانشکده نفت آبادان اداره می شد. حتی پس از آنکه از سال 1325 شمسی و بعد دانشگاه‌هایی در شهرهای دیگر ایران از جمله تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و اهواز تأسیس شد، این انحصار همچنان تا اواخر دهه 1330 خورشیدی در اختیار آن سه دانشگاه بود. از دهه 1330 نیازهای تخصصی سازمان‌ها و تقاضای اجتماعی خانواده‌ها موجب شد سایر مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی مانند مدرسه عالی بازرگانی، پلی‌تکنیک تهران و غیره مستقل از این دانشگاه‌ها ایجاد شود. رشد این مؤسسات در دهه 1350 خورشیدی به اوج خود رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود دوره پرتلاطم انقلاب، تعطیلی موقت دانشگاه‌ها، بروز جنگ تحمیلی و تحریم‌های گوناگون سال‌های پس از آن، آموزش عالی ایران رشد کمی و کیفی بی‌نظیر یافت، به طوری که تعداد کل دانشجویان کشور ایران 26 برابر رشد کرد. همچنین چندین برابر شدن تعداد رشته‌های تحصیلی، ایجاد قطب‌های علمی و صدها مرکز تحقیقاتی پزشکی، رشد چند برابری فضاهای آموزشی، افزایش تعداد مقالات از 341 مقاله در سال 57 تا هزاران مقاله در سالهای اخیر و غیره بخشی از دستاوردهای علمی بعد از انقلاب اسلامی ایران محسوب می شوند. حاضر آموزش عالی در ایران به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم می شود. بخش دولتی دانشگاه‌های روزانه، شبانه، پیام نور، جامعه علمی کاربردی را شامل می شود. بخش غیر دولتی نیز شامل دانشگاه‌های آزاد اسلامی و غیر انتفاعی یا همان غیر دولتی است. در مجموع در این دو بخش بالغ بر 3000 رشته تحصیلی و بیش از 70000 عضو هیئت علمی تمام وقت وجود دارد و تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز و بیش از 2600 دانشگاه رسیده است. تعداد کل دانشجویان نیز بر طبق آخرین آمارها بالغ بر 3 میلیون نفر است که تا مقطع دکترای تخصصی در رشته های مختلف تحصیل می کنند. امتیاز و اعتبار علمی دانشگاه‌های ایران بسیاری از دانشپژوهان خارجی را بر آن داشته است تا دانشگاه‌های این کشور را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، با طوری که در طول دو سه دهه گذشته دانشجویانی از 120 کشور جهان برای ادامه تحصیل به ایران آمدند. همچنین در حال حاضر دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های ایران بالغ بر 100000 نفرند. عزیزان، آنچه تا کنون ارائه شد تصویری کلی از تاریخچه و روند پیدایش و توسعه آموزش عالی در ایران بود. در ادامه و در قسمت‌های بعد به معرفی برترین و معتبرترین دانشگاه‌های ایران خواهیم پرداخت. همچنین می‌کوشیم دانشپژوهان غیر ایرانی را با شرایط اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاه‌های ایران، رشته‌های تحصیلی که این دانشجویان می‌توانند و تحصیل در آنها بپردازند آشنا کنیم. پس در برنامه‌های بعد حتما همراه ما باشید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. حدود 30 نهاد مدنی و حامی حقوق زنان در افغانستان با فرستادن نامه‌ای به شرکت کنندگان اجلاس دوحه نگرانی خود را از برگزاری این نشست در پشت درهای بسته ابراز کرده و خواسته هایشان را مطرح کردند. اجلاس دو روزه دوحه قطر به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان برگزار می شود. پیش از این شورای امنیت ملل متحد با صدور قطعنامه خواستار لغو محدودیت کار زنان افغانستان از سوی حکومت طالبان شد، اما این گروه هیچ اعتنایی نکردند و گفتند که ممنوعیت یک مسئله اجتماعی داخلی است و تأثیری بر دیگر کشورها ندارد. دبیرکل سازمان ملل از طالبان برای شرکت در نشست دوحه دعوت نکرده و همزمان نیز فعالان مدنی و زنان در کابل، پاکستان و چند کشور اروپایی تظاهراتی در اعتراض به احتمال گفتگو درباره بر رسمیت شناختن اداره طالبان در نشست دوحه راه اندازی کردند. در همین ارتباط و با گزارش خبرگزاری شفقنا، همزمان با برگزاری نشست دوحه با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که امروز و فردا درباره افغانستان برگزار می شود، حدود 30 نهاد مدنی و سازمان حامی حقوق زنان در نامه‌ای تحت عنوان با من صحبت کن نه در مورد من با سازمان ملل و شرکت کنندگان نگرانیشان را درباره برگزاری نشست در پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان زنان افغانستان ابراز کردند. در بخش از این نامه آمده است: ما به ویژه نگران چشمانداز این نشست هستیم که ما با داده ای را بروی بر رسمیت شناختن بین المللی رژیم طالبان در آینده باز کند. این نهادهای مدنی و زنان در نامه خود با اشاره به محدودیت ها در برابر زنان در افغانستان گفتند که طالبان با محروم کردن زنان و دختران از حقوق بشریشان به تنها رژیم در جهان مبدل شدند که از آپارتاید جنسیتی حمایت می کنند. این نامه که توسط سازمان های همچون گروه هماهنگی عدالت انتقالی، ائتلاف زنان افغانستان برای تغییر، انقلاب زنان افغانستان، جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و چندین سازمان دیگر امضا شده افسوده، تجربه گذشته نشان داده که تسلیم شدن به خواسته های چنین رژیم هایی از طریق سازش در مورد حقوق بشر تنها باعث تقویت قدرت آنها و طولانی شدن رنج مردم افغانستان می شود. همچنین در این نامه تاکید شده که طالبان اصلاح طلب نیست و ما هر گونه تلاش برای عادی سازی روابط دیپلماتیک با این گروه را رد کرده و محکوم می کنیم. نهادهای مدنی و حامی حقوق زنان در افغانستان در ادامه این نامه با تصریح اینکه سازمان ملل باید تضمین کند که وظیفه اش را برای تضمین رعایت و حمایت از حقوق بشری همه افغانها به ویژه زنان و دختران انجام می دهد، از این نهاد خواستند که فوراً همه طرح‌ها را لغو کند، حتی اگر این طرح‌ها گام‌های کوچک برای به رسمیت شناختن رژیم نامشروع طالبان باشد. این نامه در حال رسانه‌ای شده که امروز برخی منابع دیپلماتیک گزارش دادند که احتمالاً امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در نشست دو روزه دوحه شرکت کند. بر اساس ادعای این منابع دیپلماتیک، بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان را به نشست دوحه دعوت کرده است. سهیل شاهین سخنگوی سیاسی طالبان در دوحه قطر در واکنش به این نشست گفته که این اجلاس بدون نماینده افغانستان بی‌نتیجه است. اما پیش از این سازمان ملل اعلام کرده بود که نماینده طالبان به نشست دوحه دعوت نشده است. سایت سازمان ملل در خبرنامه‌ای نوشته بود که هدف از این نشست تقویت مشارکت بین‌المللی در مورد موضوعات کلیدی مانند حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران، حکومت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان برای شرکت در اجلاس دوحه در ارتباط با افغانستان وارد قطر شد. حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر در توییتر نوشت: حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان وارد دوحه شد. و نوشته سفیر ایران در قطر کاظمی قومی علاوه بر شرکت در اجلاس افغانستان با دبیرکل سازمان ملل متحد، نماینده اتحادیه اروپا، مقامات قطر، ازبکستان، روسیه، ترکیه، چین، انگلستان، نروژ و برخی دیگر از کشورهای حاضر در نشست دوحه دیدار خواهد کرد. نشست دوحه درباره افغانستان امروز با میزبانی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان ویژه 25 کشور جهان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان پیش از برگزاری نشست دوحه درباره مسائل افغانستان تصریح کرد نشست دوحه باید تلاشی در مسیر پایان بخشی و مشکلات مردم افغانستان باشد. با گفته سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، موضع جمهوری اسلامی ایران در نشست دوحه مستقل و مبتنی بر درک عمیق واقعیات و الزاماتی بوده که منافع مردم و حکومت افغانستان توأمان در آن مستتر است. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با بیان اینکه مشکلات امروز این کشور مانند تروریسم، بحران اقتصادی، مواد مخدر، میراث 20 سال اشغالگری آمریکا است، تأکید کرد که اجلاس دوحه می بایست تلاشی در مسیر پایان بخشی و مشکلات مردم افغانستان باشد. وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان از آغاز صدور ویزای چین برای اسبای این کشور از 13 ثور خبر داد. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، از آغاز صدور ویزای چین از روز چهارشنبه 13 ثور خبر داد. حافظ ضیا احمد در توییتی نوشت در نتیجه تلاش‌های ریاست امور کنسولی وزارت خارجه، سفارت جمهوری خلق چین در کابل صدور ویزا را از 3 ماه می سال 2023 از سر می‌گیرد. به این ترتیب آن دسته از متقاضیان افغانستانی که برای ویزای چین اقدام می‌کنند، می‌توانند برای درخواست ویزا با وبگاه سفارت مراجعه کنند. از سرگیری صدور ویزای چین برای شهروندان افغانستان و فراهم کردن تسهیلات بازرگانی از جمله خواسته‌های کابل از پکن بود است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان تاکید کرد سفر رؤسای مجلس ایران و عمان اهداف گسترش روابط دو کشور انجام می شود. علی نجفی خوشرودی سفیر ایران در عمان با اشاره به سفر گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور گفت سفر رؤسای مجلس ایران و عمان را در دستور کار داریم. نجفی خوشرودی در مورد همکاری‌های پارلمانی ایران و عمان افزود با توجه به مراودات مردمی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، طبیعتاً پارلمان‌ها به عنوان نمایندگان مردم و همکاری پارلمانی نقش بسیار مهم و مؤثری در مناسبات دو جانبه دو کشور دارد. سفیر ایران در عمان همچنین گفت این ارتباطات در سطح رؤسای مجالس، گروه‌های دوستی پارلمانی و هیئت‌های پارلمانی از سال‌های گذشته وجود داشته است. نجفی خوشرودی تاکید کرد توسعه همکاری‌های پارلمانی روابط دو جانبه ایران عمان و همکاری‌های بین دولت‌ها را هم گسترش خواهد داد. یک مقام نظامی ارشد عربستانی ضمن استقبال گرم از کاردار سفارت ایران در عربستان از ایران با عنوان دوست و عزیز نام برد. با گزارش روز دوشنبه الاخباریه، حسن زرنگار کاردار سفارت ایران در عربستان سعودی هنگام ورود به پایگاه ملک عبدالله در جده با استقبال گرم احمد الدبیس فرمانده نظامی منطقه الغربیه روبرو شد. بر اساس این گزارش احمد الدبیس در این دیدار به موضع‌گیری مثبت درباره ایران پرداخت و گفت ایران دوست و عزیز ماست و تمام این توجه و اهتمام بنا به دستور و فرمان پادشاه صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و حق نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان عزیز، اینک نوبت می‌رسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان را می‌شنویم با موضوع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مردم و در میان مردم بود.
سلام کند شرابی که صفای یار دارد،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببیند، که بسی را ببیند.
در روایتی خود امام صادق علیه السلام می فهمند که خدا رو کسی نمی شناسه مگر پیغمبر و علی، پیغمبر رو کسی نمی شناسه مگر خدا و علی، و علی رو کسی نمی شناسه مگر خدا و پیغمبر. از آنجایی که واقعا کسی پیغمبر رو نمی تونه وصف کنه مگر خود خدا و امیرالمؤمنین، در انتهای سوره مبارکه توبه این آیه رو ما تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. این پیغمبری برای شما اومده، این پیغمبر برای شما منظور برای مؤمنین نیست، این برای کل بشره، برای کل بشر داره میگه، چون در انتها میگه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، یعنی برای بودایی ها، برای مسیحی ها، برای زرتشتی ها، برای همه آدم ها، بیدین ها، لایک ها. یه پیغمبری اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم. یه پیغمبری هر کدوم از این سه چهار ویژگی ممتازه، حرف داره. من انفسکم، اولا از جنس خودتون. یک پیغمبری که راه‌های آسمانی میخواد به شما بگه، شما رو تا اعلی الین ببره، از جنس خودتون هست، من انفسکم هست. ببینید، انسان ها شاید خیلی راحت سرخم میکردن در مقابل جنیان و پریان و ملائکه و اینها. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگه اگر اینجوری خلق میشدن که من نور یخطف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل، اگه میخواست خدا اینا رو اینجوری خلق بکنه که از یک حالتهای عجیب غریبی برخوردار بودن، یه موجودات عجیب غریبی بودن، اینا میتونست این کار رو بکنه، ولی این دیگه پیامبر انسانها نیست، این انسان نیست. یک پیامبری آوردیم انسان با تمام ویژگی انسانی. خیلی مهمه، پیغمبر ما پیغمبریست انسان با تمام ویژگی های انسانی، با قهر و نفرت انسانی تربیت شده، تربیت شده یک انسانه. این خیلی اهمیت داره. ابراهیم فرزند پیغمبر به رحمت خدا را پیغمبر زار زار داشت گریه میکرد، بودن یا رسول الله شما هم گریه میکنید؟ خدا را من آدمم، منم پدرم و گریه میکنم. ولا اقول الله حقا، ولی جز حق من نمیگم، گریه میکنم ولی حرف نامربوط نمیزنم. پیغمبر خدا پیغمبری است از جنس مردم، مردمی با روحیات مردم، هم از مردم با روحیات مردم، هم در مردم. من اینو میخوام یه کمی تأکید کنم. روش مدیریتی که پیغمبر داشته، که حالا اسمشو هر چی بخواید بذارید، بذارید روش هیئتی، روش مردمی، نمیدونم، همون روشی که فرمانده های جنگ ما تو جنگ داشته، همون جور. اینی که مدیریت پیغمبر اینجوری بوده که با مردم بوده، تو مردم بوده، وی آی پی نبوده مدیریتش. شما این رو بگیرید ببینید چه کار باید بکنیم ما خودمون برای خودمون. من توصیه‌ام به مدیران اینم، یا آقا چایی تو خودت برید با کارمندات بشین، ما گاهی اوقات فکر میکنیم حالا چون مدیر شدیم و داریم کارهای مهم میکنیم از این کارهای خفیف نباید بکنیم. فکر میکنیم از این کارهای به ظاهر خفیف ما از این کارها نباید انجام بدیم. چرا؟ چون ما مدیر شدیم، کارهای مهم باید نه. باید وی آی پی زندگی بکنیم، فرست کلاس بشینیم، باید اونجا اینجوری بکنیم، تو مردم نباشیم، اینجوری ببرن، اونجوری بیارن. مجلس پیغمبر میگن دور میشستن، جوری که کسی وارد میشد معلوم نبود پیغمبر کیه. تازه وارد باید میپرسید پیغمبر کیه. طرف اومد پیش پیغمبر، تا رسید به پیغمبر بدن شروع کرد به لرزیدن. پیغمبر سریع پرید بغلش کرد و برادر حفظن علیک، راحت باش، آروم باش. بابا من مگه کیم؟ لستو به ملکه، من که پادشاه نیستم که. چرا میترسی؟ یکی از چیزهایی که ما اشتباه کردیم در نحوه مدیریتمون و مدیریتی رو و نحوهش رو از اون طرف برداشتیم آوردیم که امروزه گاهی اوقات تو این کتاب ها هست که نمیدونم میز مدیر باید مشکی رنگ باشه با میخکوبی های طلایی رنگ و فاصله یه جوری باشه که کسی نتونه اونور دست بده. خب این مزخرفات مال خود اوناست، یا لااقل یه چیزیه برای خود اونا. مزخرفات هم که نباشه به درد فرهنگ مدیریتی خودشون میخوره. این نوعی که من نمیدونم، این نوعی که رزمنده و فرمانده لشکر و اینا مدیریت میکنن، همون جوری خیلی مردمی ماها رو آوردن جدامون کردن، از مردم جدا شدیم، با مردم نیستیم، با مردم غذا نمیخوریم، مثل مردم حرکت نمیکنیم. حتما یکی باید چایمونو بریزه، یکی باید غذامونو بده، یکی باید شروع کنه. تو مردم نیستیم. خودم رو عرض میکنم به بقیه مدیران و به شما دانشجوهایی میگم که پس فردا جز در زمره مدیران خواهید بود، در زمره مدیران. بعد این شده برای خودش یه استیل، شده یه کلاس، یه چیز، شده یه نحوه مدیریت. اصلا اگه خودت میتونی کارهای خودت انجام بده، خودت انجام بده، چایی خودت برو آبدارخونه چای خودت بریز بیا بخور. حالا میگی حالا داری فکر میکنی که اون آبدار چیه، الان وظیفه‌ش چیه؟ به تو چه ربطی داره؟ تو مدیری ملک نیستی که اینجا باید حواست باشه اتفاقا پایین بگیری خودت. همون غذایی رو باید بخوری که برای بقیه میارن میخورن، تو همون غذا رو باید بخوری، نه یه غذای مخصوص برای تو میارن تو میخوری، یه غذای برای طلبا میارن طلبا اونو میخورن، کارمندات اونو میخورن، تو یه چیز دیگه میخوری. اینجوری نیست. پیغمبر ما اینجوری نبود، توی مردم بود، با مردم بود.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.